ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی گفت در صورت حفظ برجام سال آینده تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان می‌رسد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه می‌گوید مبارزه با فساد نباید گرفتار حاشیه‌سازی شود. آیت الله سیستانی در دیدار با نماینده سازمان ملل از جدی نبودن سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات ابراز نگرانی کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این نقش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت یکی از ثمرات حفظ برجام این است که با حفظ آن ایران میتواند سال آینده هم سلاح بخرد هم بفروشد.
طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
حسن روحانی که در رفسنجان سخن می گفت با انتقاد از کسانی که آنها را تندروها نامید، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه تهران دانست. آقای روحانی در ادامه گفت ایران با انتخاب یک راه بینابینی ضمن حفظ برجام پله پله تعهدات برجامی خود را کاهش می داد، زیرا به گفته او نمی شود ایران 100% تعهدات خود را اجرا کند ولی طرف مقابلان را اجرا نکند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنشی تلویحی به اظهارات اخیر حسن روحانی گفت هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی نباید دستاندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند.
امروز مسئله فساد برای همه رنجاور شده و مصیبت آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. بنده قبلا هم اعلام کردم، بازم عرض میکنم که حاشیه سازی ها نباید دستاندرکاران امر مبارزه با فساد رو گرفتار بکنه.
سخنان ابراهیم رئیسی پس از آن بیان می شود که حسن روحانی در سفر به یزد نحوه رسیدگی قضایی به چند پرونده فساد اقتصادی را تلویحاً یک طرفه و جانبدارانه توصیف کرده بود. او از مقام های قوه قضایی خواسته بود علاوه بر برخورد با فسادهای میلیونی، درباره مبارزه با فسادهای چند میلیارد دلاری نیز به مردم توضیح دهند. و اما نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق روز دوشنبه پس از ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف گفت سیستانی به او گفته است که معترضین نمی توانند بدون دستیابی به اصلاحات کافی خیابانها را ترک کنند. به گفته او آیت الله سیستانی از اینکه سیاستمداران عراقی در اجرای اصلاحات جدی نیستند ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق خواستار اجرای مجموعه ای از اصلاحات است، از جمله اصلاحات انتخاباتی ظرف 2 هفته و مجازات مسئولان خشونت های اخیر و همچنین مجازات مقامات فساد دولتی. در تظاهرات اعتراضی عراق که بیش از 5 هفته از آن می‌گذرد، حدود 260 تن تاکنون کشته شدند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. و ما پس از 13 سال بیخبری از رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه رسمی به سازمان ملل اعلام کردند که او در تهران پرونده‌ای بازی دارد. در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. بشنویم بیشتر از رویا کریمی مشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتری از ایران خواست تا رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که از سال 2017 میلادی در ایران مفقود شده است را آزاد کند. آقای لوینسون در زمستان سال 85 پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا اعتقاد دارد که وی دستگیر شده و در ایران به سر می‌برد، اما مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها گفتند که اطلاعی از سرنوشت و محل وی ندارند. محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون در مورد پرونده قضایی که در ایران در رسیدگی است میگوید
اسفند ماه سال 85 ایشون میاد جزیره کیش و مفقود میشه، روبوده میشه، مفقود نمیشه. من قبول ندارم این رو، البته اصلاح بکنم. بعد خانواده‌اش 7-8 ماه بعدش به من مراجعه کردن در ایران، صحبت مذاکراتی داشتیم، نقطه نظرتم رو به اطلاعشون رسوندم. اینها رفتن 2 ماه بعد برگشتن و به من وکالت دادن که تعقیب کنم. من هم به عنوان روبودن آقای لوینسون طرح شکایت کردم، چون بین هتل و فرودگاه ناپدید میشه ایشون. اینطور نبوده که بره بگرده در حال گردش ناپدید بشه، بگیم افتاده توی آب یا غرق شده یا اتفاق دیگه افتاده. و بعد از اون ما پی بردیم از طریق هتلی که ایشون در اونجا ساکن بود برای یک شب با شخصی به این نام، آقای دیوید بلفیلد، ملاقاتی داشته. من این آقا را پیدا کردم بعد از مدت ها و با قرار ملاقاتی گذاشتم. سوالاتی از ایشون کردم که در پاسخ به این سوالات تضادها و تناقضها و نشانه های مبنی بر اینکه داره چیز رو پنهان میکنه به دست آمد. من عیناً این مطلب رو در پرونده منعکس کردم و از نهادهای قانونی خواستم که به این دلیل ایشون رو پیگیری بکنن.
اما چرا 13 سال پس از اعلام مفقود شدن آقای لوینسون بار دیگر این موضوع به صدر خبرها آمده است؟ حدود یک هفته پیش بود که دولت ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری برای کسب اطلاعات در مورد رابرت لوینسون اعلام کرد. پیشتر هم پلیس فدرال آمریکا 5 میلیون دلار جایزه برای ارائه اطلاعات در این زمینه تعیین کرده بود. همزمان با تعیین جایزه دوم و سالگرد حمله به سفارت آمریکا در ایران، خانواده رابرت لوینسون نیز در بیانیه‌ای کردن که جمهوری اسلامی باید به سیاست گروگانگیری خود پایان دهد. این سخنان در حالی مطرح شده که محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون در ایران میگوید پرونده‌ای که در ایران باز شده به معنای زنده بودن آقای لوینسون نیست.
پرونده آقای لوینسون یه پرونده خاصه. این پرونده متهمی نداره در حال حاضر، مظنون داره ولی متهم نداره. اون پرونده‌ای که روش صحبت شده پرونده‌ای هستش که در آخر بهمن 1386 من باز کردم و شکایتی بود تحت عنوان روبودن آقای لوینسون به وکالت از خانوادهش در کیش مطرح کردم، که بعد هم بنا به درخواست من با موافقت رئیس قوه قضاییه مرحوم شاهرودی آمد در تهران و پرونده هم الان در دادسرای امنیت مطرح رسیدگی است. بنابراین متهمی نداره، فقط یک شخصی رو ما به عنوان مظنون معرفی کردیم. بازپرسی داشت رسیدگی میکرد تا به این نتیجه برسه که آیا ایشون روبوده شده و اگر روبوده شده توسط چه کسی، و اگر شناسایی شد اون متهم رو تحت تعقیب قرار بده. این پرونده و وجود این پرونده دلیل بر این نیست که آقای لوینسون زنده هست یا زنده نیست.
روز شنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرد که بر اساس اسنادی که به دست آورده، ایران در مکاتباتی با سازمان ملل برای نخستین بار اعلام کرده که رابرت لوینسون شهروند مفقود شده آمریکایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای دارد که در حال رسیدگی است. در مقابل، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز یک شنبه اعلام کرد آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد.
بر اساس درخواستی که از جمهوری اسلامی ایران شده، جمهوری اسلامی ایران با نیت و به خاطر مسائل انسان دوستانه این موضوع رو پیگیری میکنه و تا کنون هم چندین بار پاسخ داده که اطلاعی از سرنوشت این فرد ما نداریم. اما کاری اگر از دست ما بر بیاد که روشن کنه وضعیت ایشون رو هر جا که باشه، این رو جمهوری اسلامی ایران آماده هست که انجام بده.
محمد حسین آقاسی وکیل آقای لوینسون در ایران به رادیو فردا میگوید که از نظر مسئولان قضایی رسیدگی کننده به این پرونده جرمی در این باره اتفاق نیفتاده که قابل پیگیری باشد. یک ماه پیش برای پرونده‌ای که آقای آقاسی در بهمن 86 با عنوان روبوده شدن آقای لوینسون در دادگاه کیش مطرح کرده، قرار منع تعقیب صادر شد که با شکایت محمد حسین آقاسی اکنون پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم ارز منتقل شده است.
همکارم رویا کریمی مجد درباره پرونده باز رابرت لوینسون مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا در ایران گزارش می‌داد.
کاظم جلالی به عنوان سفیر جدید ایران در روسیه منصوب شد و قرار است از ماه آینده مأموریت خود را آغاز کند. او جایگزین مهدی سنایی می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
کاظم جلالی پس از 20 سال حضور در مجلس شورای اسلامی سفیر ایران در روسیه خواهد شد. او در صحن مجلس از علاقه خود به سیاست خارجی خبر داد و توضیح داد که پس از دبیرستان به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و طی سال‌های فعالیت در بخش بین الملل از وابستگی به مقام رئیس زن اول رسید. او افزود از 32 سالگی در 5 دوره حضور در مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، عضو هیئت رئیسه این کمیسیون، سخنگو و در مجلس نهم و دهم مسئول مرکز پژوهش‌ها بود و طی این 20 سال سمت‌های مختلف در حوزه دیپلماسی پارلمانی را بر عهده داشت و از جمله طی 7 دوره در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر شرکت کرد. نمایندگان مجلس با 142 رأی موافق، 58 مخالف و 9 رأی ممتنع از 221 نماینده حاضر شنبه با استعفای کاظم جلالی از سمت نمایندگی مجلس موافقت کردند. موافقان این استعفا بر روابط راهبردی با روسیه و ضرورت حضور سفیر کاردان و مجرب در این کشور تأکید کردند، اما مخالفان عمدتاً از تضعیف جبهه اصلاح طلب در مجلس گلمند بودند و یک نماینده نیز نسبت به عملکرد مورد رضایت آقای جلالی در سمت جدید ابراز ناباوری کرد. همچنین نادر کاظم‌پور یکی از مخالفان این استعفا گفت: آقای جلالی، یادت نرود به کشوری می روی که مار خوابیده است. اما کاظم جلالی یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که مطمئن است طی دوره سفارت وی روابط روسیه و ایران گسترش خواهد یافت. یوگنی گارچکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مهمترین وظیفه سفیر ایران در روسیه ارائه وجهه مثبت از کشورش است.
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های مسئولین و تحولات مثبت در روابط سیاسی دو کشور بوده‌ایم. تنش بین روسیه و غرب و متعاقباً عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی بیشتر روسیه و ایران را فراهم آورده. دو کشور در افغانستان، قفقاز، خزر و در عرصه فنی نظامی نیز همکاری می‌کنند. اما همزمان این روابط بیشتر سطحی و تبلیغاتی است و نباید اهمیت آن را بزرگ نمایی کرد. هم بی‌اعتمادی متقابل دیرینه باعث این وضعیت شده و هم تهی بودن این مناسبات از محتوای ملموس همچون تجارت. مبادلات تجاری با ایران چند صدم درصد تجارت بین‌المللی روسیه را به خود اختصاص داده و سهم روسیه در اقتصاد ایران نیز بسیار ناچیز است. در این شرایط مهدی سنایی شاید به آن دلیل سفیر خوبی بود که آدم پرمعلومات و فرهنگی به نظر می رسید و به زبان روسی تسلط داشت و با ایران شناسان روس روابط مثبتی برقرار کرد. او ترویج و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران در روسیه را به عنوان هدف اصلی مأموریت خود برگزید و موفق شد. بعید است سفیر بعدی بتواند بیش از این انجام دهد و کیفیتی نوین به تعاملات کشورهایمان ببخشد.
کاظم جلالی در صحن مجلس توضیح داد پذیرش وی از سوی روسیه در مردد ماه و استوارنامه‌اش شهریور ماه صادر شده بود، اما به گفته وی در تلاش بود مأموریت خود را به تأخیر بیندازد تا اینکه فوت تنها فرزند دکتر مهدی سنایی موجب شد این امر تسریع شود. مهدی سنایی که او نیز نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و نهم بود، از سال 2013-1392 خورشیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه شد. 20 روز پیش سفارت ایران در روسیه از درگذشت نگهانی عارفه سنایی، دختر 28 ساله آقای سنایی، به دلیل سکته مغزی خبر داد. اما رسانه‌ها با ارائه انبوهی از شواهد از خودکشی دختر سفیر گزارش دادند. خود مهدی سنایی در یگانه یادداشتش در اینستاگرام از آن تاریخ تا کنون ضمن تایید اطلاعیه رسمی نوشت: هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چه حادثه‌ای رخ داده. آن رایسکا، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از شما که من رو در این بخش خبری هم همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.